ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 28 مهر ماه 1399 خورشیدی برابر با 19 اکتبر 2020 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحلیلیه رادیو فردا به شما در هر کجای دنیا که هستید درود میفرستم. در این مجله با مطالب و گزارش های متنوعی با شما خواهیم بود، ولی پیش از هر چیز اجازه بدید آخرین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
با سلام. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه تعداد قربانیان ناشی از بیماری کووید 19 تا 24 ساعت گذشته را 337 نفر اعلام کرد که ضمن افزایش محسوس نسبت به روزهای گذشته، رکوردی تازه در تعداد قربانیان این بیماری در ایران محسوب می شود. سیما لاری همچنین تعداد مبتلایان جدید را 4251 نفر اعلام کرد.
1948 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد 4771 بیمار مبتلا به بیماری کرونا به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی کشور بستری هستند.
آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی روبروست. در حالی که در روزهای گذشته بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به نایاب شدن انسولین، داروی حیاتی برای بیماران مبتلا به دیابت، اعتراض کردند، یک مقام اتاق بازرگانی ایران از قاچاق معکوس این دارو خبر داده است. محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران، روز دوشنبه به وبسایت تجارت نیوز گفته است که 1.5 برابر نیاز کشور انسولین وارد شده، ولی به گفته او کمبودش به خاطر قاچاق معکوس و خروج غیر قانونی انسولین از ایران به مقصد دیگر کشورهاست. او به مقصد قاچاق معکوس انسولین اشاره نکرده، ولی گفته است علت آن تخصیص ارز 4200 تومانی و واردات داروی ارزان است و برخی افراد با قیمت دلار بازار آزاد داروهای واردیتایی را به مشتریانی از دیگر کشورها می‌فروشند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خبر مسدود شدن 20 میلیارد دلار منابع ارزی ایران در چین را نادرست اعلام کرد و گفت منابع ارزی که در چین وجود دارد جدا از پول‌هایی است که در کشورهایی چون ژاپن و عراق مسدود شده اند و برای تأمین نیازهای اساسی و چرخه اقتصادی کشور استفاده می شود. روزنامه جهان صنعت روز 24 مهر ماه در گزارشی نوشت که به دلیل تحریم‌های آمریکا 40 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر مسدود شده که 20 میلیارد دلار آن مربوط به چین است و علاوه بر چین، هند با 7 میلیارد دلار، کره جنوبی با 6 میلیارد دلار، عراق با 2 میلیارد دلار و ژاپن با 1.5 میلیارد دلار دیگر کشورهای بدهکار به ایران هستند. آقای خطیب‌زاده در این حال گفت که مذاکرات با کره جنوبی در این زمینه به کندی پیش می‌رود.
و این خیلی کندی داره اذیت می‌کنه. وزارت بهداشت ما به طور منظم و شاید بشه گفت روزانه و هر دو هفته یک بار در چارچوب های دیگه‌ای در حال رایزنی با طرف کره‌ای هست. واقعا این کندی داره ما را اذیت میکنه و در سطحی هم که ما میخواییم اتفاق نیفتاده. ما فکر میکنیم دولت کره هرچه زودتر به تعهدات خودش انجام بده برای روابط ایران و کره و تاریخ روابط ایران و کره بهتر هست، چون حافظه این ملت چیز رو فراموش نمی‌کنه.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین از تماس تلفنی محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ژاپن برای دسترسی به منابع ارزی ایران در این کشور خبر داد. وزیر دفاع ایران میگوید ایران برای خرید و فروش سلاح برنامه دارد و میتواند در 10 سال آینده جزو یکی از 5 کشور عمده تأمین کننده تسلیحات برای خودش و منطقه باشد. امیر حاتمی که شامگاه یک شنبه 27 مهر ماه در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت، بدون اشاره به نام کشورهایی که ایران با آنها قرار است در زمینه خرید و فروش تسلیحات وارد مذاکره شود، گفت یک کشوری که نمیتواند نام ببرد به ایران پیشنهاد همکاری و مشارکت برای تولید تجهیزات دفاعی داده است. اظهارات وزیر دفاع ایران درباره خرید و فروش سلاح در حالی مطرح می شود که وزیر خارجه آمریکا هشدار داده هر شخص حقیقی یا حقوقی که با ایران تجارت اسلحه داشته باشد تحریم می شود.
سپاسگزارم شاهین بشیری و ممنون از شما که رادیو فردا رو انتخاب می کنید. اما چکیده ای از آنچه در مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید. شناسایی 4251 بیمار جدید مبتلا به کرونا و مرگ 337 بیمار مبتلا به کووید 19 تنها در 24 ساعت گذشته، این بالاترین رقم مرگ و میر در ایران از ابتدای شیوع کرونا است. معاون کل وزارت بهداشت ایران گفته تا زمان کنترل کامل بیماری درخواست ادامه محدودیت‌ها را داریم. رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران حمله سایبری به بندر شهید رجایی و مجتمع مس سرچشمه را تایید کرده و گفته این حمله انجام شده اما موجب نابودی زیرساخت‌ها نشده است. و سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به تهران، او امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری نیز دیدار کرد. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو تا پایان همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید و من هم اشاره کردم، در 24 ساعت گذشته 4251 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و 337 نفر هم در همین مدت جان خودشون رو از دست دادند و گفته شده که این بالاترین رقم مرگ و میر از ابتدای شیوع کرونا در ایران هست. تازه این آمار آماری هستش که تردیدهای جدی در موردش وجود داره و بسیاری از اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس گفتند که آمارهای واقعی درباره واقع چند برابر هم هست. اما گفته شده که وضعیت بیمارستان‌ها هم وضعیت در واقع بحرانی هست و شرایط بدی رو این روزها در واقع طی می‌کنن. همراه هستیم با همکارم رضا ولیزاده از طریق خط تلفن تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. رضا، می‌خوای اول با بیمارستان‌ها شروع کنیم؟
امروز نادر توکلی از اعضای ستاد کرونا در تهران به روزنامه ایران گفته 5300 بیمار در تهران بستری هستند که این یک فاجعه است. آقای توکلی میگه تخت خالی برای بیماران ندارن، بیماران بدحال زیادن و نسبت مریض بدحال به مریض میانحال بیشتر شده. بدتر از اینها میزان ترخیص بیماران هم کمتر شده و کادر درمان به شدت تحت فشار هستند. با وجود اضافه شدن 1000 تخت مراقبت ویژه در تهران، باز هم انجام عملهای جراحی غیر ضروری تا اطلاع ثانوی ممنوع شده. رئیس بیمارستان امام خمینی خسرو صادق نیت هم میگه اوجگیری مرگ و میری که در این 10 روز شاهد بودند رو در این 8 ماه تجربه نکردند. رئیس اداره بیماری های مزمن تنفسی وزارت بهداشت مهدی نجمی در همین شرایطی که از امروز به عنوان یک روز سیاه کرونا نام میبرن میگه امسال با توجه سرد شدن هوا، آلودگی هوا و شیوع بیماری های مثل آنفولانزا، سرماخوردگی و بیماری های تنفسی انتظار دارن وضعیت بدتر از این که هست در مورد کرونا در سراسر کشور بشه. و سعید جاودان صفت رئیس بیمارستان یاسوچ هم در مورد پدیده ابتلای خانوادگی هشدار داده و گفته یک جنگ تمام عیار تنبتن کرونا و افراد خانواده ها شروع شده و در آینده نه چندان دور وضعیت از این بدتر هم میشه. یک خبرم در مورد جریمه ماسک نزدم بگم که رئیس پلیس تهران بزرگ اعلام کرد کد جریمه برای استفاده نکردن از ماسک در خودرو تعریف شده و قرار جریمه ماسک نزدن هم اجرا بشه. سفیده،
رضا، دیروز محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران پیشنهادی داد در مورد اینکه تهران و برخی کلان شهرها دو هفته به طور کامل تعطیل بشن. این موضوع آیا به جایی رسید و وزارت بهداشت تصمیمی در این باره گرفته یا نه؟
دیگر جهریچی معاون وزارت بهداشت در مورد این درخواست گفت که این درخواست باید اول در ستاد ملی کرونا مطرح بشه تا تصمیم بگیرن، اما هنوز مطرح نشده و البته وزارت بهداشت خودش میخواد که تا زمان کنترل کامل بیماری محدودیت ها ادامه پیدا کنه، اما این بستگی داره به آمار مرگ و میر و ابتلا در چند روز آینده. نادر توکلی عضو ستاد کرونا در تهران هم به روزنامه ایران گفته هنوز مسببه اعمال محدودیت های بیشتر برای شهر تهران نهایی نشده، جزئیاتش رو تا چند روز دیگه اعلام میکنن. سپیده
رضا، در مورد واکسن چی؟ آیا خبر خوشایندی هست و به زودی میتونیم امیدوار باشیم که واکسنی بیاد؟
شرکت آمریکایی فایزر بالاخره تولید واکسن کووید 19 خودش رو آغاز کرده و هزاران دوز از اون رو در تأسیسات خودش در بلژیک نگهداری میکنه. اینطور که شبکه دیلی میل اعلام کرده، احتمالاً شرکت فایزر نوامبر امسال یعنی ماه آینده میلادی درخواست مجوز استفاده از واکسن رو به سازمان غذا و داروی آمریکا میده. اما خبر مهم در مورد واکسن برای ایران اینه که امروز مدیر کل نظارت بر دارو و مواد غذایی در سازمان غذا و دارو حیدر محمدی به خبرنگار ایرنا در واقع گفت که در گفتگویی که داشت از پیوستن ایران به برنامه جهانی پیش خرید و توزیع عادلانه واکسن کووید 19 خبر داد. این برنامه هست موسوم هست به کواکس. اینطور که حیدر محمدی میگه وزارت بهداشت در نوبت خرید این واکسن قرار گرفته و هر زمانی که واکسن کرونا در دنیا تولید بشه و مجوز بگیره ایران هم سهمیه خودش رو دریافت میکنه. قبل از این هم علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت گفته بود با توافق انجام شده بین ایران و سازمان جهانی بهداشت، این سازمان به ایران برای پرداخت هزینه پیش پرداخت خرید واکسن و عضویت در برنامه پیش خرید واکسن کرونا مهلت کافی داده و از این نظر جای نگرانی وجود نداره. در مورد برنامه جهانی دسترسی عادلانه به واکسن کرونا موسوم به کواکس هم فقط این نکته رو بگم که با مدیریت سازمان جهانی غذا و دارو داره دنبال میشه. تا به حال 160 کشور در دنیا به غیر از چین با آمریکا به این برنامه پیوستن.
بسیار سپاسگزارم. همکارم رضا ولیزاده بود و آخرین های کرونا در ایران رو از او شنیدیم. اما همونطور که دیدید امروز هم در آمارهای وزارت بهداشت آمده بود که 337 نفر در 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خودشون رو از دست دادند. آمارها نشون میده که ویروس کرونا همینطور در حال افزایش هست و شیوع بیشتر هست در البته در همه دنیا و از جمله ایران. ارزیابی دکتر کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن رو بشنویم درباره دلایل بالا رفتن شیوع کرونا به ویژه در تهران.
فراموش نکنیم که کرونا به اتمام نرسیده و حتی با این چند هفته هایی هم که مراقبت های جدی انجام بشه اتفاق خاصی در همگیری کرونا برای آینده نخواهد افتاد و باید این اقدامات جامع اقدامات همیشگی باشه تا زمانی که برسیم به اون نقطه‌ای که بگیم ما تونستیم این بیماری رو کنترل بکنیم. البته هر اقدامی که باعث این بشه که تماس‌های مردم با همدیگه کمتر بشه، منجر به این بشه که اون فاصله گذاری اجتماعی حفظ بشه، منجر به این بشه که حضور در مجامع عمومی، حضور در اجتماعات توسط مردم کم بشه، منجر به این بشه که سفرهایی که لازم نیست اونها انجام نشه، همه اینها یا اجتماعاتی که اصلاً ضرورتی نداره برگزار بشه، اینها میتونه کمک کنه باشه و میتونه نقطه‌ای باشه برای شروع این اقدامات و شروع این جدی گرفتن پروتکل‌ها. اما این کافی نیست. بیماری نیست که به نقطه کنترل رسیده باشه. بیماری هست که فعلا حالا با ما هست و نیاز هست که یک بستر کلی طولانی مدت همراه با اقدامات اساسی و تفکر طولانی مدتی انجام بشه تا بتونه این بیماری تلفات کمتری ایجاد بکنه. در بستر این در واقع تفکر طولانی و دراز مدت میتونه اقدامات دو هفته‌ای، چهار هفته‌ای، یک ماه، دو ماهه کمک بکنه که پیک‌های شدید رو کنترل بکنه و با یک وضعیت قابل کنترلی برسید.
سیما سادات لاری هر روز میاد میگه 200 نفر 300 نفر از مردم ایران در اثر کرونا این هموطنان عزیزمون مردن. این هموطنان الان که مردن عزیز شدن، ولی همین هموطنان اگه اثر گرونی فقر یا تو خیابون اعتراضی کنن با گلوله میزنین مغزتون متلاشی میکنید. دست بردارید از این دو دوزه بازیاتون. حالا عزیزن وقتی این دنیا میرن.
جمهوری اسلامی تو این 40 سال در کدوم کاراش موفق بوده که بخواد در این کار کرونا میخواد موفق بشه؟ امکان نداره. ایشون غیر از اینکه این بیماری رو بیشتر رواج میده تو مردم تا حالا هیچ کاری نکرده، این کارهای قبلیشون. اگر کار مثبتی کردن تا حالا، اینم یکی از کاراشونه. غیر از کار منفی، ضرر به مردم زدن، مردم رو به این روز نشوندن، مردم رو به این عذابی که الان دارن میکشن کشوندن، آیا کاری دیگه کرده؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با اعلام ایران مبنی بر پایان یافتن تحریم تسلیحاتیش، آمریکا گفته از قدرت داخلی خود برای تحریم افراد حقیقی و حقوقی که در تجارت اسلحه با ایران دست دارند استفاده خواهد کرد. در همین زمینه دیدگاه جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا رو بشنوید.
در درجه اول باید در نظر داشته باشیم که با تغییر محیط استراتژیک به خصوص در خلیج فارس، فروش تسلیحات جدید میتونه اونجا موازنه رو برهم بزنه و این نگرانی وجود داره که اگر ایران موفق بشه نسل جدیدی رو از تسلیحات که بعد از تقریبا 13 سال تحریم به سمت ایران میتونه سرازیر بشه به خصوص توسط چین و روسیه، اون وقت موازنه در اونجا نه تنها به هم میخوره بلکه امکان یک نوع رقابت تسلیحاتی و مسابقه تسلیحاتی هم به وجود میاد که موجب به هم خوردن امنیت منطقه‌ای میشه و حفظ اون شاید نیازمند جنگ‌های دیگری باشه. نمیشه، قابل پیشبینی نیست که چه خواهد شد حاصل اینها. ولی از طرف دیگه ایران هم نیازهای امنیتی و دفاعی فکر میکنه داره که بایستی تسلیحاتش رو نو بکنه. توییت آقای پومپو ناظر بر این قضیه است که با توجه به اینکه شورای امنیت به فصل 7 دیگه نقشی نخواهد داشت که از قدرت شورای امنیت یا سازمان ملل برای جلوگیری این کار استفاده بشه، اون موقع تحریم‌های داخلی آمریکا، تحریم‌های در واقع یک جانبه آمریکا هستش که فقط میتونه جلوی فروش تسلیحات به ایران رو بگیره و اون تحریم‌ها هم شامل کشورهاست، هم شامل کمپانی هاست و هم شامل افراد هست. یعنی حتی افراد، خانوادهشون، ثروتشون، هر گونه ارتباطی که قابل کشف باشه و روش بشه تحریم برقرار کرد مشمول تحریم خواهد شد. هدف پومپئو در واقع بازدارندگی وقوع این نوع معاملات هست، چون علاوه بر کشورها و شرکتها مقام ها هم میتونن باشن. ولی یک مسئله رو باید در نظر داشته باشیم که این شروع ماجراست و در زمانی در اتفاق میفته که خود آمریکا به لحاظ انتخابات در پیش رو میتونه دستخوش تغییر بشه. تغییراتی که با رفتن آقای ترامپ و آمدن یک رئیس جمهور یه نوع دیگری خواهد شد با اون رئیس جمهور جدید، به لحاظ فلسفه نقش بین المللی آمریکا قطعا یک همچین سیاست رو دنبال خواهد کرد. اینطور نیست که رئیس جمهور جدید اگر ترامپ نباشه میاد به تمام تحریم‌ها رو برمی‌داره، نه، اون هم دچار مشکلاتی خواهد بود تا بتونه این سیاست رو تغییر بده. ولی قطعا سیاست تا حدی تغییر نمی‌کنه که یک چنین آزادی وسیع رو به فروشندگان اسلحه به ایران به سراغ براشون برقرار بکنه.
دیدگاه جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا بود در باره پایان تحریم تسلیحاتی ایران. اما رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران با تایید حمله سایبری به بندر شهید رجایی و مجتمع مس سرچشمه گفته این حملات موجب نابودی زیرساخت‌ها نشده. غلامرضا جلالی گفته در سال گذشته هم چند مورد حملات سایبری به زیرساخت‌ها در ایران انجام شده که توأم با تخریب بوده. گفتگوی داشتم با محمود تجلی مهر، کارشناس امور ارتباطات ساکن آلمان، و از او پرسیدم چرا این حملات تکرار می شود و آیا این حملات نشان دهنده این نیست که ضعف در زیرساخت‌ها وجود دارد؟
ببین، قبل از هر چیز بدون که به حمله های مراکز خاص بپردازیم، این وضعیت نشون میده، یا از بیرون که من نگاه میکنم نشون میده که ظاهراً یک متولی در داخل کشور به صورت مرکزی وجود نداره که تعیین سیاست بکنه. ما در آلمان ما یک اداره فدرال داریم برای امنیت شبکه، در واقع امنیت آیتی، اداره فدرالی که تعیین سیاست میکنه و توصیه های خاصی رو برای شرایط متفاوت داره، استانداردهای تدوین کرده و همه خودشون رو با این تنظیم میکنن. به نظر من دیگه همچین در ایران وجود نداره که وقتی که مشکلی وجود میاد در وهله اول ما واکنش اینها رو که میبینیم احساس میکنیم که نه تنها همچین سیاستی وجود نداره، بلکه مدیریت بحران هم به اون صورت عمل نمیشه یا اصلا ممکن هم وجود نباشه. این وضعیت رو نشون میده که در اساس یه اشکالات خیلی خیلی مهم و جدی وجود دارن. حالا در رابطه با همچین مراکزی، ببینید، خب وقتی هکرها ایرانی در جاهای یه سری کارها میکنن و ممکن خودشون از داخل یه سری کارها بکنن، به نظر میاد که واقعا تأسیسات زیر ساختاری ما، بنادر و تأسیسات غیر نظامی به خصوص، اینها از امنیتی که لازم باید باشه برخوردار نیستن و این یک مسئله جدی است.
آقای تجلیمه، خب چه خطرها یا حالا خطری میتونه داشته باشه یک چنین حملات سایبری به زیر ساختها؟
خب خیلی خطرات جدی. ببینید، مثلا سال گذشته مطرح شد که گویا ایرانی ها به تأسیسات آب در اسرائیل حمله کردن. خب ببینید، اگر واقعا بشه همچین کاری کرد و تأسیسات آب میتونه یک سد باشه، میشه در واقع یک سد رو باز کرد و آب رو روان کرد کنترل نشده، میشه شبکه برق کشور رو خوابون، به شبکه گاز رو خوابون. خیلی تأسیسات بسیار بسیار مهم هستن، تأسیسات غیر نظامی، فقط لزوما مراکز هسته‌ای و مراکز نظامی نیستن که میتونن مورد تحلیل قرار بگیرن. مراکز غیر نظامی خیلی خیلی مهم‌تر هستن و اینها به نظر میاد که تأسیسات غیر نظامی ما هم از جمله بنادر یا معدن سرچشمه و اینها به نظر میاد که از امنیت کافی برخوردار نیستن که همچین اتفاقی میتونه رو بیفته.
پس با این توصیف شما فکر میکنید میتونیم بگیم که شکل نبرد و جنگ از اون حالت کلاسیکش تغییر پیدا کرده به این شکل جدید و سایبری؟
خب این که خیلی ساله اینطور هست. از سوی دیگه این رو هم باید گفت که وقتی به یک جای یک حمله صورت میگیره، لزوماً به خاطر تخطی در واقع صاحب اون مرکز نیست که مورد حمله قرار گرفته. ببین، تأسیسات کامپیوتری و کلان شبکه‌ها بسیار بسیار پیچیده هستن. خیلی وقتا هستش که حفره‌های امنیتی وجود داره در بخش‌های از این شبکه. مثلا فرض کنید یه کامپیوتر ساده در نظر بگیرید، در ویندوز میتونه حفره امنیتی وجود داشته باشه و اگر از اون طریق یه هکری بتونه وارد کامپیوتر بشه، لزوماً مقصرتی صاحب اون کامپیوتر نیست. خب میگم که این مسئله بسیار بسیار پیچیده است، ابعاد خیلی گسترده‌ای داره و الان سالهاست از زمانی که تأسیسات متفاوت به اینترنت وصل هستن، سالهاست حمله‌های سایبری جایگزین خیلی حمله‌های دیگه شده.
بله، گفتگویی بود با محمود تجلی مهر، کارشناس امور ارتباطات ساکن آلمان. اما عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، صبح روز یک شنبه برای انجام یک سفر سه روزه وارد تهران شد تا با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران درباره صلح و ثبات افغانستان گفتگو و تبادل نظر کند. سفر او به ایران به دنبال سلسله سفرهای منطقه‌ای برای جلب حمایت از تلاش‌های صلح و به دعوت رسمی حکومت ایران انجام شد. گفتگویی داشتم با طارق فرهادی، مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان، و از اهمیت این سفر در این مقطع حساس که گفتگوهای صلح در جریان است پرسیدم.
ایران در افغانستان منافع اقتصادی دارد مثل هر همسایه، منافع امنیتی دارد، نظر به اینکه وضع در افغانستان از نگاه امنیتی نابسامان است، و ایران میزبان 2.5 میلیون مهاجر افغانی است. پس ایران اهمیت زیاد دارد در آینده افغانستان و بعد از اینکه عبدالله به پاکستان سفر کرده، سفرش به ایران هم لازم بود.
فکر میکنید چقدر ایران میتونه کمک بکنه به روند مذاکرات صلح؟
فعلا ایران چند ایران است؟ یکی دیپلمات های ایران هستند و یکی قوای نظامی و پاسداران اینها هستند که اونها دشمنی زیاد دارند با امریکا و قسمی که نماینده امریکا گفته است، اونها آرزومند این هستند که خروج امریکا از افغانستان به آسانی صورت نگیرد و یکی از راه های اون این است که جریان مذاکرات صلح را مختل بسازند، یعنی سیاستمداران مختلف را در کابل تشویق کنند که از مذاکرات صلح در دوحه ناخوشایند باشند و ناخوشایندیشان را به رسانه ها بگویند و در حقیقت به ضد مذاکرات صلح عمل کنند. پس لازم است که با ایران تفهیم شود که در حقیقت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چیز بدی نیست و اگر یک حکومتی در افغانستان بیاید که روابط خوب داشته باشد با ایران، چرا نه؟
آقای فرهادی، پیشتر آمریکا تهران رو متهم کرده بود به حمایت یا به نوعی همکاری با طالبان. فکر میکنید این موضوع چقدر میتونه تأثیرگذار باشه در روند این مذاکرات صلح؟
خب آمریکا نظر به شواهد این حرف ها را زده بود. بعضی گروه های در جنوب غرب افغانستان، مثلا در هلمند، قرابت های دارند با ایران و در اونجا مسائل مواد مخدر و قاچاق و امثال هم در جنوب غرب افغانستان موضوع مهم است و بعضی حلقات در ایران با ایشان رابطه دارند. اصلا یکی از رهبران طالبان چند سال قبل در پاکستان مورد حمله یک درون آمریکایی قرار گرفت در حالی که از خاک ایران وارد پاکستان شده بود. پس این روابط وجود داره و قسمی که من گفتم در ایران حلقات مختلفی هستند که نظریات مختلف راجع به جنگ و صلح در افغانستان دارند.
بله، در پایان این مجله شنونده گزارش محمد عبدی باشید از جشنواره فیلم لندن.
لندن یکی از پرشر و شورترین و شلوغترین شهرهای جهان حالا سوت و کور است و خلوت. 64مین دوره جشنواره جهانی فیلم لندن، یکی از بزرگترین و قدیمیترین جشنواره‌های سینمای اروپا هم از این قاعده مستثنا نیست و خلوت‌ترین دوره خود را طی کرد. با حذف بخش مسابقه و فرش‌های قرمز و بدون نمایش فیلم‌ها در سینماهای مرکز لندن و اکتفا کردن به نمایش محدود آنها در مرکز انستیتو فیلم بریتانیا و تکیه کردن بر نمایش اینترنتی.
ما به عنوان علاقه‌مندان سینما امسال هم تصمیم گرفتیم که بیایم به جشنواره. امشب اومدیم فیلم ببینیم تا مثل همیشه فیلم‌ها و فیلمسازان شگفت‌انگیزی رو کشف کنیم. این لذت بخشه، در حالی که همه با درد و رنج ناشی از بیماری کووید داریم سر می‌کنیم.
جشنواره فیلم کن امسال برگزار نشد، اما فیلم‌های منتخب آن در جشنواره‌های دیگر در حال نمایشند، از جمله جشنواره لندن که میزبان یکی از بهترین‌های امسال بود. ماست به عنوان بین‌المللی یک دور دیگر ساخته توماس وینتربرگ، فیلمساز برجسته دانمارکی که فیلم‌های درخشانی چون شکار را در کارنامه دارد. فیلم غریبی درباره نوشیدن الکل، داستان 4 معلمی که تصمیم میگیرند در ساعات کاری الکل بنوشند. یک فیلم تلخ و تکان دهنده با فضاسازی حیرت انگیز و در نهایت در ستایش زندگی با همه تلخی هایش. فهم ایران از جشن جشنواره امسال فیلم خط فرضی بود، اولین ساخته فرنوش صمدی که با فیلم‌های کوتاه خود در جشنواره‌های گوناگون شرکت داشت. خط فرضی نگاه زنانه‌ای دارد و برخورد یک زن در قبال اتفاقی که برای فرزندش می‌افتد را در یک جامعه مردسالار می‌کاود. فیلمساز می‌گوید این فیلم قسمت اول سگانه است که با دو قسمت بعدی با همین مایه ادامه خواهد داشت.
یه دروغ بزرگترم به من گفتن.
همین شما کسی رو می‌شناسی؟
واقعا خانمش خراب.
محمد عبدی، لندن.
یه حرف بزنید یا نه؟
۱۹۹۰